بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل هفتم سعادت و شعابت حسی را مطرح میکنند که در قیامت و همچنین بعد از دنیا گذشته از سعادت و شعابت حقیقی و عقلی، سعادت و شعابت حسی هم هست. سعادت و شعابت حسی برای همه نفوس به عنوان یک امر مشترک موجود است، چه نفوس کامل چه نفوس متوسط و ضعیف. زیرا نفوس کامل گذشته از داشتن اون مقام عقلی و سعادت عقلی، از این سعادت حسی هم برخوردارند و معنای سعادت عقلی این نیست که یک موجود فقط از اون لذت عقلی بهره ببرد و از لذایز حسی سهمی نداشته باشد. وقتی عالم را به چند قسم تقسیم می کردن، در بیانات مرحوم صدر متعلقی بود که عالم عقلی و عالم نفسی جزء عوالمی هستند که از ماده مجردن، گرچه در عالم نفسی صور محسوسه هست و اجسام محسوسه هست. اونگاه آیه کریمه ولی من خاف مقام ربی جنتان را بر کسانی حمل کردن که دارای خوف مقام ربن و اینها که دارای خوف مقام ربن و از مقام رب حراسناکن، هم دارای جنت عقلی هن هم دارای جنت حسی. بنابراین ممکن است کسی که به جنت حسی رسیده است از جنت عقلی سهمی نداشته باشد، ولی ممکن نیست کسی که به جنت عقلی رسیده است از جنت حسی سهمی نداشته باشد. گرچه سیدن استاد رضوان الله این تفسیر رو نپذیرفتن که ولی من خاف مقامی ربه جنتان، یعنی جنت عقلی و جنت حسی، زیرا فرمودن به این که به من دون هما جنتان، دو جنت دیگر هم در کنار این دو جنت هست و معلوم نیست این جنتان جنت عقلی و حسی باشد، ممکن است همون جنت های حسی باشد منتها متعدد. ولی نظر مرحوم صدر متعلقین این بود که برای مقربین و اونها که از مقام رب حراسناکن دو جنت دارن، یکی جناتون تجدی من تحت الانهار است، یکم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یکی جنت اللقاست، یکم جنت حسی. بنابراین نمیشود به مرحوم صدر متعلی نسبت داد که برای مقربین فقط یک جنت قائلن به نام جنت عقلی و جنت حسی قائل نیستن. این که در تعلیق شیخ در استاد مرحوم آشمانتقی آموری رضوان الله علیه آمده است که مثلا مرحوم صدر متعلی یا بعضی از حکما برای مقربین بدن قائل نیستند، حتی بدن مثالی، این شاید سخن تام نباشد. یک وقت انسان میگوید برای مقربین در مقام قرب بدن نیست، یک وقت میگویند مقربین اصلا بدن ندارن و جنت حسی و جسمانی ندارن. اون اولی تام است و دومی ناتمام. اگر ما بگوییم مقربین در مقام غرب بدن ندارن، این سخن است تام. مثل این که بگوییم در معراج در مقام او ادنا بدن نیست، این مقام بدن است تام. و اگر بگوییم مقربین اصلا بدن ندارن، جنت جسمانی و حسی ندارن، یا معراج اصلا جسمانی نبود، این سخن است ناتمام. زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که معراج فرمود با بدن شریفشون این مراحل را طی کردن، در این حال که با بدنن، یعنی حقیقتشون حقیقت جسم و بدن هست و این سیر الهی با بدن انجام شده است، اما در بعضی از مراحل بدن راه ندارد گرچه او بدن دارد. در حالی که به مقام دنافت دلا فکان قاب غوسین او ادنا رسیده است، اونجا اصلا بدن راه ندارد. اونجا که سخن از ما کذب الفؤاد و ما رآست، بدن راه ندارد. اونجا که سخن از ما زاغ البصر و ما تغاست، بدن راه دارد. مثل همین دنیا، در دنیا الان که انسان کنار هم نشسته است، مسائل کلی و عقلی را مطرح می کند، شخصی که مسائل عقلی را مطرح می کند یا در کنار کتاب هاش نشسته مطالعه می کند و به قوانین کلی عقلی راه پیدا می کند، این شخص مرکب از جسم و نفس است، بدن دارد، ولی در اون مقام تحلیلات عقلی او بدن راه ندارد. نه اینکه این شخص بدن ندارد یا این را در حال بی بدنی انجام داده است. این شخص وقتی که میگوید یا می نویسد یا می شنود، بدن دارد. وقتی که می فهمد و تحلیل عقلی می کند، در این حال که بدن دارد، بدن او در اون مقام راه ندارد، نه اینکه او بدن نداشته باشد. سخنان مرحوم صدر متعلیه این نیست که مقربین اصلا بدن ندارن. سخنشون این است که برای مقام قرب مقربین بدن نیست، نه اینکه مقربین بدن ندارن. یک وقت انسان میگوید افراد اوحدی از اولیا اصلا بدن ندارن، به جنت جسمانی ندارن، به جنت حسی ندارن، این سخن ناسواب است. یک وقت میگوید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. میگوید متقین دارای دو جنتن، یکی همون جنت ظاهری و حسی است که تجری من تحت الانهار، یکی هم عند ملیک مقتدر است. در این حال که این شخص جسم دارد، دو مرحله از وجود نصیب او شده است. یک مرحلهش حسی و ظاهری و جسمانی است، یک مرحلهش روحانی، که در اون مرحله روحانی بدن نیست، نه این شخص بدن ندارد. بین این دو فرق است. پس مقربین به نظر مرحوم صدر متعلیه و دیگر حکما، در این حال که دارای بدنن و در این حال که دارای جنت حسی و جسمانین، دارای مقام دیگری هستند که در اون مقام دیگر بدن راه ندارد، نه اینها بی بدنن. این دنیا، در خود دنیا وقتی انسان دارد مطالب عقلی را مطرح می کند، در این حال که بدن دارد، بدن او در اون مرحله راه ندارد. این چی است؟ و در همون جلد سوم وقتی مرحله عقل و عقل و معقول را مطرح کردن، اونجا در پایان جلد سوم صفحه 503 و 504 عالم را که تقسیم کردن فرمودن، بین که در پایان صفحه 503 فرمودن ولکن تقول العالم و عالمانه عالم المجردات العقلیت و نفسیه و عالم الاجسام نوریت و ظلمانیه. اونگاه فرمودن ولم مکان عالم المجردات و عالم العلم و الحیات اوجد الله تعالی فیه به ازاء کل ما فی عالم الاجسام صورتن ادراکیتن عقلیتن، این مال تجرد کامل، او خیالیتن، مال صور حسی، که هیه حیاته و مرآت و مشاهدته و الیهما اشیر فی الکتاب الالهی ولمن خاف مقام ربهی جنته. و اگر این دو امر از یکدیگر جدا بشود، دیگر نمی شود گفت به این که برای مقربین بدن نیست. نه، بدن تا اونجا که میسورش هست هست، و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در همه مراحل بدن داشت و جسم داشت. همین جسم ظاهری، یعنی او ادنا مال بدن هست، قاب قوسین او ادنا مال بدن هست، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون جهت که مرکب از جسم جان است، همین وجود شریف دنیایش. این سیلی فرم اونجا که دید، اونجا که شنید، اونجا که گفت بدن راه دارد، اما اونجا که ما کذب الفؤاد و ما را، اونجا باز بدن راه دارد. نه اینکه حضرت بدن ندارد، بدن دارد، ولی بدن حدش محدود است. اما وقتی سخن از مازاغ البسر و ماتره است، بدن سهم دارد. اما اگر سخن از دنافت دله است، باز بدن سهم دارد. اگر بدن سهم داشته باشد و دنو دنو و بدنی باشد که لازمش حرف دیگران خواهد بود. بله، این شخص بدن دارد، نه اینکه بدن با روح دنوف پیدا میکنه. مثل همین دنیا دیگه، انسانی که سخنهای عقلی و کلی را میفهمد بدن دارد، اما بدن در مرحله فهم عقلی است. الان هم کسی که در یک اتاق نشسته است، با اینکه دارای جسم و چشم و گوش و بدن هست، همین موجود خارجی دوتا کار میکند. یک کارش اینه که می نویسد، می گوید، می شنود، می بیند. یکی اینکه می اندیشد و می فهمد. همین الان که اینجا نشسته است، در اینجا که دارای بدن است، اونجا که می شنود و می بیند، می شنود و می گوید و می نویسد، بدن سهم دارد. اما اونجا که یک مطلب عقلی را ترک کرده است، دیگه بدن سهم ندارد. نه اینکه این شخص بدن ندارد، بدن در اونجا سهم ندارد. وقتی فهمیده را خواست پیاده کند، بگوید یا بنویسد، اونگاه بدن شروع به فعالیت میکند. این است. و اگر ایشون، یعنی مرحوم اشرف تقیان رضوان در تحلیل میفرمودند بین که نظر مرحوم صدر المتعله این چیست، اون بیان را نمیفرمودند.
اینکه لذت روحی باشه و
سعادت
معنوی باشه چیزی تصور
نمیشه. نه، فرمان به اینکه اینها میگویند برای مقربین بدن مثالی نیست، در حالی که برای مقربین بدن مثالی هست. بله، من خواف مقام ربی جنتان، منتها جنت مثالی جایش نازلتر از جنت عقلی است. در مرحله جنت عقلی جنت مثالی راه ندارد. یک وقت انسان میگوید ولی من خواف مقام ربی جنتون واحده، این ناسواب است. یک وقت میگوید ولی من خواف مقام ربی جنتون، منتها این جنت جسمانی در مرحله جنت عقلانی نیست. این چنین میگویند، نه اینکه مقربین میبدنن، اشراف دارن و احاطه دارن و شفاعت میکنن، چگونه بیبدنن؟ ولی اگر نفوس از حد سزاجت بیرون آمد و به مرحله عقل کامل نرسید، جزء اوساطی از مردم بود، یا در طرف ایمان و فضائل اخلاقی جزء اوساط بود، یا در طرف کفر و نفاق جزء اوساط بود، یا در طرف خیر یا در طرف شر، اینها حتما باید پاداش ببینند یا کیفر ببینند. و چون مجرد محض نیستن، یقینا بدن دارن. و چون بدن دنیایی اینها از بین رفته است، بدن دیگر لازم دارن. و چون بدن دیگر به عنوان بدن انسانی یا حیوانی اگر مورد تعلق نفس قرار بگیرد می شود تناسخ، و تناسخ محال است، پس ممکن نیست این گونه از ارواح و نفوس بعد از موت به ابدان حیوانی یا انسانی تعلق بگیره. لذا ابن سینا سخنی را از فارابی نقل میکند که شاید این گونه از ارواح به بعضی از اجرام فضایی یا سمایی تعلق بگیره. و این حرف را دور از گزاف و جزاف می دانند. بگن کسی که گزاف نمی گوید یک همچه حرفی زده است. مرحوم صدر متعلهی این حرف را نقل می کنند و نقد می کنند و نمی پذیرند. می گویند به این که روح به هر جرمی که تعلق بگیرد و مدبر او باشد به منزله نفس او خواهد بود، و اگر اون جرم فضایی باشد یا سمایی باشد لازمش آن است که نفسی که بدن دنیایی خود را رها کرده است به یه جرم دیگری تعلق بگیرد و نفس او بشود. و این همون تناسخی است که شما از او پرهیز داشتید و ادله بر ابطالش اقامه کردید. ممکن نیست روح که بدن را رها کرده است به جرمی از اجرام عالم طبیعت تعلق بگیرد، خواه به عنوان بخار، خواه به عنوان دخان، خواه در آسمان و مانند آن، بلکه همراه همون بدن برزخی خود هست تا در قیامت کبرا دوباره سرنوشتش روشن بشود. اصولا انسان یه موجود چند طبقه است در طبیعت که به سر میبرد. مادامی که در عالم طبیعت به سر میبرد سرگرم ساختن بدن مثالی خود هست. وقتی هم که این طبیعت را رها کرده است دفعتاً با همون بدن مثالی محشور می شود. این روایت هایی که مسئله مثال را و برزخ را به عنوان مثال و تمثل تبیین می کند فراوان است. و انسان وقتی که وارد قبر شد که قبر در حقیقت همون برزخ است و برزخ از قبر شروع می شود، نه این که قبر در برابر برزخ باشد، وقتی که وارد قبر شد اگر مؤمن هست قبر او به اندازه مد بصر روزتون من ریاض الجنه خواهد بود، یعنی تا اونجا که چشم میبیند. و اگر غیر مؤمن بود حفرتون من حفر نیران میشود. اگر یک مؤمن و یک غیر مؤمن را در کنار هم دفن بکنن قبر مؤمن روزتون من ریاض الجنه مد البصر و قبر کافر هم حفرتون من حفر نیران تا اونجا که غضب الهی مصلحت بداند، ولی اونها در کنار هم باشه. و شخص بعد الموت همون جا که او رو دفن کردن مثلا همون جا رو مشاهده می کند که وسیع شد و خواب نمی بیند و از غاص احلام هم نیست، همون قبر را می بیند مد البصر روزت من ریاض جنه شد و حق می بیند و حق هم هست، نه خواب ببیند بلکه وجود خارجی است، نه وجود از قاس احلامی، و او حق میبیند نه بپندارد. و این را میگویند تمثل. ولو کافری هم در کنار او دفن شده است، یعنی مثلا سرزمین کربلا که شهدا سلام الله علیهم مدفونند رو قبر هر شهیدی روزتون من ریاض الجنه مد البصر، در کنارش که قبر کفار دفنه تشکیل شده است اونم حفرت و من حفر نیران. گرچه فاصله عالم طبیعتشون کم است اما این شهید خود را در روزی از ریاض جنت میبیند در همون میدان کربلا مد البصر، چون که کافر خود را در حفری از حفر نیران میبیند تا اونجا که غضب الهی بخواد. یا اگر بدن مطهر سامر حجاج سلام الله علیه در کنار بدن مطهرش اون قبر نحس هارون قرار گرفته است، حضرت سلام الله علیه روزه مبارکش روزتون من ریاض الجنه مد البصر و در کنارش هم حفری از حفر نیران است، اون هم اونچنون میبیند، این هم اینچنین میبیند و حق میبیند نه از قاس احلام، یه همچین اشعه است و یه همچین عالمی است. دیگر روح بعد از رهایی بدن به غیر بدن خود تعلق نمی گیرد، نه به بدن انسانی، نه به بدن حیوانی، نه به بدن فضایی، نه به بدن سمایی، و هرچه که مطابق با این نباشد ناسواب است. لذا گرچه این حرف به فارابی هم منسوب است حرفی نیست که مورد قبول و تصدیق باشد. اگر چون چه نفس تعلق بگیرد به یه جرم فضایی یا جرم سماوی و اون جرم را سرپرستی کند و تدبیر کند می شود نفس. اگر سرپرستی نکند اون چون جرم است و طبیعت است و ماده است متلاشی می شود. وقتی متلاشی شد این نفس دیگر بی ابزار خواهد بود. بنابراین تنها چیزی که اون جرم فضایی را یا سماوی را از پراکندگی و تشدد حفظ می کند همین نفس است. همین نفس زید است. معلوم شود نفس زید شده نفس اون جرم که حافظ او. صفحه 148. بسم الله الرحمن الرحیم. و این کانت خارجتن عن القوت المحضه و الهیولانیه، یعنی اگر نفوس از حد استعداد محض بیرون آمدن، قسم اول نبودن که فقط استعداد محض باشد، و این کانت این نفوس خارجتن عن القوت المحضه و الهیولانیه به حصول الاولیات و بعضی الآراء المشهوره و المقدمات الزائعه، اگر از مرحله قوه محض بیرون آمد نفوس بسیط و سازج نبود و بعضی از کلیات اولیه را هم فهمید مربوط به مسائل حکمت نظری و بعضی از آراء مشهوره و مقدمات مشهور را مثل عدل حسن است، ظلم قبیح است و تعاون خوب است و مانند اون را هم فهمید، اما اشتیاقی به عقلیات پیدا نشد. چون اگر اشتیاقی معقولات پیدا بشود و در اثر سرگرمی طبیعت به دنبال این مشتاقش نکوشد، این برای او بعد از مرگ عذابی است، درد آور. بعضی ها وقتی مسائل علمی را به کتابخانه ها را و علما را میبینن، مثل اینکه افراد عادی را دیدن، اصلا شوق این که مسائل علمی و عقلی را ترک کنن و بفهمن در اینها نیست. اینها رنجی نمیبرن بعد از موت، فقط همون لذت ظاهری و جسمانی که داشتن نصیبشون میشود. بعضی ها فهمیدن که اینها معارفی است و حق است، شوق فطریشون شکوفا شد، اما سرگرمی طبیعت و اشتیاق طبیعت اینها را نگذاشت که به سراغ این علوم و معارف بیاین. اونگاه است که بعد از موت اون افسوس و غصه و رنج برای اینها دردآور است. نه افراد سادن اصلا این مسائل درک نمی کنن. شیخ و استاد مرحوم فاضل تونی رضوان لالی، این شاگردان خوب مرحوم جهانگیرخان قشقایی و مرحوم حاج آخوند کاشی بود در مدرسه صدر اصفهان. ایشون می فهمدن در همون مدرسه صدر که ما خدمت این دو بزرگوار این مسائل رو می خوندیم، یه وقتی برای تطهیر اون کنیف عده‌ای از این مغنی‌ها را آورده بودن که چیز کنن، تطهیر کنن. یه وقتی که از این مغنی‌ها آمد و از نظر اون اجرت با متصدی مدرسه توافقی نکردن و رفت، دوباره هم او را آوردن برای اینکه این چندین سال سابقه داشت و اینا. مرحوم فاضل‌تونی می‌فرمودن به اینکه نفس که پلید بشود و با پلیدی اونس بگیرد مثل این مغنی در میاد. این مغنی به متصدی مدرسه گفت که من بالاخره 40 سال سابقه دارم در تطهیر کنیف این مدرسه و من اولایم، و بالاخره بنا شد که او تطهیر کند. وقتی که قرارداد بستند و این کارگرای زیر دستش رو آورد که این کنیف رو تطهیر کند، رو به این کارگرا کرد که اینا چی میگن وقتشون رو تلف کرد. رو کرد به علما و به محصلی، یعنی چی میگن وقتشون تلف کردن، برای چی معطل. خب نفس که اینجور بشه درباره معارف و علوم و علما و کتاب ها یه همچه برداشتی داره، یه اصلا لذتی نمیبرد از مسائل عقلی. ادی نسبت به عالم طبیعت این چنینه، وقتی که علم و عالم و کتاب و این گونه از مسائل رو میبینن، یعنی اینه چی که خودشون رو معطل کردن، این هیچ شوقی نده. در همون اون ساده ترین لذت که همون لذت جسمانی سرگرم، ولی ادهی نه این چنین نیستن، میفهمن که یه مسائل حقیست و عقلیست، منتها دنیا اینها را به خود جذب کرده است، اینها گرفتار عذاب علیم میشه. که چرا این علوم را فراهم نکردن و اسمای حسنای حق را نشناختن، به سراغ زهرت الحیات دنیا رفتن. و این کانت خارجتن عن القوت المحضه و الهیولانیه به حصول الاولیات و بعض مربوط به مسائل نظری و بعض الاراء المشهورت و المقدمات زائه مربوط به حکمت عملی، ولم يحدث فيها بعد شوق الى العقليات. یه آدم عادی است، اصلا اشتیاقی به معارف عقلی ندارد. ولا داعیت و کمال علمی عقلی علا وجه تأکد و الجذب. یه شوقی از دور فطری بود، کم کم دیگه افسرده شد. الان معارف و علوم رو که میبیند برای او بی تفاوته است. هرگز هوس این که مثلا منم اهل این کتاب باشم یکی از اینا رو بفهمم، این چنینی نیست. اگر این نباشد، این فقط همون سعادت حسی نصیبش میشه. فإنها إذا فارغت هذا البدن، اگر این بدن را رها کرد و انسان خیری بود و معتقدی بود، لذت های جسمانی و حسی نصیبش می شود. فإن كانت خیرتن فلا محاله لها سعادتون غیر حقیقیه. این حقیقت در برابر خیال و حس است، یعنی وجود ثابت پایدار که مجرد عقلی است در برابر وجود جسمانی. فلا محاله لها سعادتون غیر حقیقیه من جنس ما کانت توهمته و تخیلته و بلغت الیه همته و سمعت من اهل شرائع من الهور و القصور و صدر المخزود و تله المنزود یا و تله المنزود. از جنس اون چی که قبلا میفهمید. منظور از توهم و تخیل یعنی درک معانی جزئی و درک صور جزئی، نه توهم و تخیل یعنی چیزهای باطل. یک انسان متوسط معانی کلیه را درک نمی کند و نمی طلبد، یا صورت می طلبد یا معنای مضاف طلب می کند که در حقیقت هر دو مرتبط به حسند و جنات حسی، بعد از موت به همین جنات حسی سپرده می شود و از اونها سهم می برد. در این دعاها ورق می زند ببیند کدام دعا مثلا این گونه از مضامین رو دارد که اینها رو بیشتر بخواند. اما حالا دعای مناجات شعبانی مطرح باشد، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و ان الابصار غروبنا بزیاء النظر الیک، اصلا اینا برای او مطرح نیست. من جنس ما کانت توهمته یعنی ادرکته مضافا الی الصور و تخیلته یعنی ادرکت اون صور حسی را، که اینا مربوط به بینش نظری اوست. و بلغت الیه همته اون چی که مربوط به بینش به کوشش عملی اوست، عقل عملی او دارای همت است، از اراده و نیت و همت، اینا از شؤون عقل عملی است. و سمعت من اهل شرایع من الهور و القصور و صدر المخزود و تله المنزود و ظل الممدود و الاشجار و الانهار و سائر ما یکون لذیذا بهیجا عنده و هازان بما لا اشکال فی اثباته عندنا لان الصور الاخرویت المحسوسته حصولهان غیر مفتقر الى موضوع و ماده. در جهان طبیعت اگر یک جا بخواهد درختی غرس بشود و میوه بدهد، گذشت فصول میطلبد و شیار کردن و اصول کشاورزی و باغداری میطلبد. در جهان آخرت همین ها موجود است، به اراده فاعل موجود است. اگر کسی خواست بگوید این هم مادی است، بگوید مادی است. و اگر خواست بگوید که علام مثلش البرهان و الفحص البالغ و البحث اللائق که رو بعدا بخواست خدا میگه. و اما الفلاسفه نظرشون در باره این گونه از نفوس این است که فنقل صاحب و شفا، مرحوم شیخ در شفا و همچنین در نجات که عبارت رو حتی ملازم فرمایید، اونجا بحث معاد که میرسد میفهمد معاد دو قسم است، معاد روحانی و معاد جسمانی، و معاد جسمانی در شریعت حقی سهلی که اتانا به نبی جناب سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد حق است و ما را از تحلیل در او بر او بی‌نیاز کرده است. و قسم دوم معاد عقلی است که عقل راه دارد و برای او میتواند برهان اقامه کند. این را هم تو نجات شفا فرمودن هم در نجات. اما در خصوص کتاب مبدأ و معاد و در متن اشارات و تنبیهات برای این دسته از نفوس یه بیانی را از کسی نقل کردن که مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات میگوید ظاهرا مراد شیخ از اون شخصی که لا یجازف القول فارابی باشد. این عبارت ها را که الان مرحوم آخون نقل میکنن این در صفحه 114 مبدأ و معاد مرحوم شیخ است و طبع جدید، و صفحه 210 شرح اشارات است منطبع رحلی قدیم، و در صفحه 431 شفاست به طبع جدید. فرمود و اما الفلاسفه فنقل صاحب الشفا عن بعض منهم قولا ممکنن علا زعمهی، یعنی علا زعم شیخ این قول ممکن است ولی به زعم ما ناسبه است. و قد وصفه یعنی ابن سینا اون بعض را توصیف کرد به انه لا یجازه فی الکلام، کسی است که در کلام جزاف و جزاف نمیگوید. مرحوم خواجه در شرح اشارات جلد سوم صفحه 355 اونجا دارن به اینکه و ازنه یرید الفارابی، گمانم این است که منظور از این بعض فارابی باشد. اون بعض این سخن این است که من انها اولا، یعنی این عده از نفوس که به عقلیات کامل نرسیدن و خیرم هستن در مسائل علمی و عملی، اضافه رقل بدن ابدانم و هم بدنیون، مادامی که با موت ابدان دنیایی را رها کردن و از طرفی بدنی هستند، یعنی بدون بدن نمی توانن کار انجام بدن، و لیس لهم تعلق بما هو اعلا من الابدان، به بالاتر از بدن هم که مجردات عقلی باشد تعلقی ندارن، فیشغلهم التزام النظر الیها و تعلق بها عن الاشیاء البدنیه، یعنی تا التزام نظر به اون اشیاء غیر بدنی و تعلق به اون اشیاء غیر بدنی اینها را مشغول کند که دیگر به طبیعت توجه نکنند. و لیس لهم تعلق بما هو اعلا من الابدان، که فیشغلهم التزام النظر الیها، یعنی به اون معارف، گرچه اینجا به عنوان مذکر ذکر شده است به ما هو اعلاست، این الیها به اون ما برمیگردد که ظاهرا اینجا مذکر است، و تعلق بهی یعنی به ما هو اعلا اونها را مشغول بکند عن الاشیاء البدنیه. و انما لانفسهم انها زینتون لعبدانهم، فقط نفس اینها زینت بدن اینهاست، کار دیگر نمیتواند بکند، بدون بدن نمیتواند کار انجام بدهد. ولا تعرفو غیر العبدان والبدنیات، غیر از بدن و امور بدنی چیزی دیگر درک نمیکنند. این گونه از نفوس امکنه ان یعلقهم نوع تشوقهم الى تعلق به بعض الابدان التي من شأنها ان یتعلق به الانفوس، ممکن است نوع اشتیاق اینها که بدنی هستند اینها را متعلق بکند به یک سلسله ابدانی که شأنیت اون دارن که نفوس به اونها تعلق بگیرد. امکن ان یعلقهم نوع تشوقهم الى التعلق به بعضی الابدان التي من شأنها ان یتعلق بها الانفس. چرا؟ چون از دو جهت این زمین فراهم است. لأنها یعنی ارواح این گروه طالبتون به تب، به تب اینا بدن می طلبن از اون طرف، و هازهی یعنی این ابدان و این اجرام مهیعتون هیئت الاجسام، از این طرف این گونه از ابدان به هیئت جسمی و بدنی مهیا هستن، از اون طرف هم اون انفس و ارواح طالب بدنن، پس هم از طرف نفس طلب هست هم از طرف این اجرام آمادگی و تهیو. و هذه یعنی این اجرام و ابدان مهیعتون هیئت الاجسام دون الابدان الانسانیت والحیوانیه، یعنی ارواح این گروه به بدن انسان یا به بدن حیوان تعلق نمی گیرن، زیر این همون تناسخی است که قبلا بطلانش اثبات شده است. دون الابدان الانسانیت والحیوانیه للعذر الذی ذکرناه، که مسئله تناسخ باشد، ولو تعلق بها لم یکن الا نفسا لها، اگر چنون چه این ارواح به اون ابدان حیوانی یا اون انسانی تعلق بگیرد یقینه به منزله انفس اونها خواهد بود. ولو تعلق بها لم یکن الا نفسا لها، پس این انفس تعلق میگیرند به چیزی که بدن حیوان نباشد و بدن انسان هم نباشد، پس چی خواهد بود؟ فیجوز ان یکون ذالک، اون جسمی که متعلق این نفس قرار میگیرد، یجوز ان یکون جرمن سماویا، لا ان تسیر هذه الانفس انفسا لذالک الجرم او مدبرتن لها، نه اینکه این ارواح تعلق به اونها بگیرد به طوری که نفسی اونها باشد، به اونها بدن این ارواح قرار بگیرد. لا ان تسیر هذه الانفس، یعنی این انفس گروه دوم، انفسا لذالک الجر او مدبرتن لها، یعنی مدبر اون اجرام باشد، فهن هازهی لا یمکن، چون این هم به نفع خود یه نفع تناسخ است، این ممکن نیست. بل ان تستعمل ذالک الجرم لامکان تخیل، این گونه از نفوس که بدن خود را رها کردن و بدون بدن هم نمیتوانن باشن و به بدن حیوان یا انسان هم نمیتوانند تعلق بگیرن چون تناسخ است، به این جرم سماوی تعلق میگیرن به این نحوی که نفس او نباشن، فقط اونها را به عنوان ابزار کار استعمال کنن. بله، این رو مرحوم آخوند اشکال میکنن به این که این به نحو خود به تناسخ برمیگردن. بل ان تستعمل ذلك الجرم لامکان تخیل، منظور از تخیل تمثل هست. ثم يتخيل الصور التي كانت معتقدتن عنده في وهمه، بعد اون صوری که قبلا معتقد بود همونها برای اون متمثل می شود. در صفحه 139 همین جلد 9 ملازم فرمود که مرحوم صد و بیست و نهم همین جلد نهم عبارت متن در سطر سوم و چهارم این بود که فلا یبعد ان یتخیل الصور الملذه الموعوده فینجر الى مشاهدتها بعد رفع البدن. مرحوم سبزواری تعلیق خوبی داشت که فرمود لیس المرادو ان التخیل یستحکم، بلکه فینجر رو الی التمثل، برای اینکه هاشا ساحت کلام این محقق متعله یعنی مرحوم آخون از اینکه این چنین سخن بگوید. منظورشون از این تخیل تمثل است، وجود مثالی را میگویند خیال، نه تخیل در توهم نظیر از غاص و احلام و امثال ذالک باشد. فیتخیلو یعنی یتمثلو، نظیر همون روایتی که از محاسن برقی اون روز خونده شد که در قبر شش صورت برای انسان متمثل میشود که احسن و هنه مسئله ولایت بود. این همون تمثل است. ثم یتخیلو یعنی یتمثلو برای او از صور التي كانت معتقدتا عنده و فی وهمه، فإن كان اعتقاده فی نفسه و همچنین فی افعاله الخیر و موجب سعاده، اون چرا که سعادت ایجاب میکند، رأى الجمیل و تخیله، یعنی یتمثل له الجمیل، اونگاه فیتخیل یعنی یتمثل انه مات و قبره و سایر ماکان فی اعتقاده للاخیار. این که در روایات بعد الموت دارد که شخص خود را میبیند در مغسل آماده هست و عده‌ای دارن او را میشورن و اصرار میکند به این که مثلا در شستن رعایت بکنند و اگر انسان خوب باشد اصرار میکند که مرا زودتر به مقصدم برسانید و اگر انسان بد باشد و تبهکار باشد لابه میکند جزع میکند که صبر بکنید، مثلا عده‌ای بیایند استغفار بکنند، عجله نکنید مرا در بردن اینها. این همون تمثلات است، خود را میبیند و افرادی که حضور پیدا میکنند میبینند، در نحوه بردن و شستن خود را میبیند. این همه تمثل است. قال و یجوز ان یکون هذا الجرم متولدا من الهواء والادخنه، این جرم ممکنه فضایی هم باشد، از اینها تکون شده باشد. و بر اساس طب و طبیعیات پیشین میگفتن نفس اول به اون روح بخاری تعلق میگیرد، بعد به وسیله روح بخاری به بدن تعلق میگیرد. میگن به این که این نفس چون باید به این جرم تعلق بگیرد، ممکن است مزاج این جرم همانند مزاج اون روح بخاری باشد. متولدن من الهواء والادخنه و یکون مقارنن لمزاج الجوهر المسمى روحن، مزاج اون روح بخاری باشد به اصطلاح پیشینیان، که اون را میگفتن روح بخاری، که نفس به اون روح بخاری تعلق میگرفت به اصطلاح پیشینیان، بعد به وسیله او در بدن فعالیت میکرد. که الذی، این یه اصل موضوعی بود که به عنوان مسئله طبیعی به فلسفه راه پیدا کرده است و جزء اصول موضوعی فلسفه شد، که صحت و سقمش بهده طبیعی بود نه فیلسوف. مثل اینکه الان یه سلسله از مسائلی از طبیعیات به فلسفه راه پیدا میکند که فلسفه عهده‌دار صحت و سقم اونها نیست، ممکن است در آینده نزدیک یا دور اون فرضیه های علمی و طبیعی عوض بشود. صحت و سقم اون گونه از مسائل هم بهده طبیعی است نه فیلسوف. الذی لا یشک الطبیعیون ان تعلق النفس به، یعنی به این روح بخاری است، لا بالبدن، مگر ثانیه همه بالعرض. و اگر چنونچه انسان که مرد به بدن را رها کرد، اون روح بخاری توان مردن را مندن را می داشت، این نفس همواره به همون روح بخاری تعلق می گرفت، دیگر به چیزی تعلق نمی گرفت. و انهو لو جاز ان لا یتحلل ذالک الروحو، یعنی اگر ممکن بود که روح بخاری بعد از موت بماند، ان لا یتحلل ذالک الروح مفارقا للبدن والاخلاط، یعنی اخلاط اربعه بماند، و یقوم لکانت النفس تلازمه الملازمه نفسانیه، نفس همواره با اون روح بخاری ملازم بود همونطوری که با سایر اوصاف نفسانی تلازم دارد، ولی چون او از بین می رود لذا نفس به چیز دیگر تعلق می گیرد. الحمد لله رب العالمين.